أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المقدس المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا الغاصم المصطفى محمد. وعلى آله الجبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين.
این صفت
از صفات فارس متقین هست و پرهیزگاران. انشاءالله خداوند متعال توفیق شما بدهد ما هم جزء این اوصاف قرار بگیریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. عن ابي جعفر عليه السلام لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان. در ماه مبارک رمضان قرار گرفتیم، انشاءالله که عبادات همه شما مؤمنین روزداران مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشد. برنامه های اسلام برای خوشبختی و سعادت انسان تدوین شده است. اساس این برنامه ها که از طرف نبی مکرم اسلام خداوند متعال برای ما فرستاده است برای تکامل و رشد انسان ها، و یکی از این برنامه ها برنامه روزداری. در حقیقت اگر بخواهیم از منظر بالاتری به این قضیه نگاه بکنیم، ما با سه واژه زیبا در ارتباط هستیم: یک واژه روزه و روزداری، یک واژه ماه مبارک رمضان و یک واژه قرآن، که اینها با هم در ارتباط هستند. ارتباط مستقیمی بین این سه واژه وجود دارد. در هفته گذشته اشاره کردیم که حضرت رسول در آخرین جمعه ماه شعبان فضائل و عظمت ماه مبارک رمضان رو و ویژگی های منحصر به فرد ماه مبارک رمضان رو به اون اشاره داشتن. خطبه‌ای که ایراد فرمودن در آخرین جمعه، در اون خطبه ویژگی های ماه مبارک رمضان رو به اون اشاره داشتن که می فرماید هو عند الله افضل الشهور، با فضیلت ترین ماها ماه مبارک رمضان هست. ابواب الجنت فی هذا الشهر مفتحتون و ابواب النیران فی هذا الشهر مغلقتون، درهای بهشت در این ماه باز است به روی مؤمنین و به روی روزداران و درهای جهنم بسته شده. شیاطین در این ماه در قل و زنجیر هستند. فضا آماده است برای عبادت و برای بندگی خداوند متعال، برای خودسازی، برای تزکیه نفس. در کنار این شرافت و عظمت ماه مبارک رمضان که خود خداوند متعال به این ماه عظمت عنایت فرموده، شرافت عنایت فرموده، در کنار این عظمت ما عبادتی داریم به نام روزه که خداوند متعال مقرر فرموده در ماه مبارک رمضان برای رستگاری انسانها، برای لعلکم تتقون، برای پرهیزگاری، برای رشد انسانها روزه رو قرار داده. این روزه خودش با عظمت هست در کنار عظمت ماه مبارک رمضان. از عبادت‌های بسیار مهم که خداوند متعال برای مؤمنین، گرچه برای امت‌های پیشین هم در نظر گرفته شده، این عظمت و این عبادت مهم دارای آثار فردی معنوی و همچنین آثار اجتماعی اگر به نحو احسن و آنطوری که شرع مقدس برای ما مقرر فرموده انجام بدیم روزه‌داری رو، روزه ما فقط روزه تشنگی و گرسنگی نباشد، چشم ما هم روزه باشد، زبان ما هم روزه باشد، گوش ما هم روزه باشد، اعضا و جوارح ما روزه باشد. در این صورت است که آثار معنوی روزه در زندگی فردی و اجتماعی خودمون میتونیم مشاهده بکنیم. معنویتی که از طریق روزه‌داری حاصل خواهد شد. سوق به عبادت‌های دیگر از طریق روزه. ما در مواقع دیگر که روزه نیستیم آنچنان تمایل به اعمال مستحبی نداریم، آنچنان به تلاوت قرآن روی نمی آوریم، دعاهایی رو که در شبها و روزها مقرر فرمود خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت، اینها از همه از طریق این عبادت مهم به سرانجام می رسد. با روزه‌داری اعمال دیگر رو به نحو احسن انجام می دهیم و این فرصتی است برای ما. تضاعف ثوابی که در این زمان روزه‌داری خداوند متعال برای اعمال نیک ما قرار داده، این فرصت مغتنمی است. ما اعمال نیکی در حال روزه‌داری انجام بدیم و غیر روزه‌داری فرق میکنه ثوابش. ثواب یک تلاوت یک آیه قرآن رو تلاوت بکنیم در حال روزه‌داری با غیر روزه‌داری فرق میکنه. اینو باید در نظر داشته باشیم. آثار اجتماعی که روزه در زندگی های ما دارد، این بزهداری هایی که در غیر روزه داری، در غیر ماه مبارک رواج دارد، به شدت کاهش پیدا میکند. خلقیات زشت ما در ایام روزه داری به کنار گذاشته میشود. دروغ و سخنچینی دیگه به کناری گذاشته می شود در حال روزه داری. نگاه به نامحرم کناری گذاشته می شود. اینها از برکات روزه است. خود آقا رسول الله در روایتی اشاره دارند که صوم و روزه داری باقی برای عبادت‌های دیگر است. می‌فرماید لکل شیء باب و باب العبادت الصوم. دروازه شهر بندگی خداوند متعال روزه‌داری. این دعاهای سحری که ما بیشتر گرایش پیدا می‌کنیم در این ایام بخونیم، به خاطر همین آثار و برکات روزه داری. قرائت دعای هم ابو حمزه در شبها که عزیزان تلاوت میکنن، تلاوت قرآن در ماه مبارک رمضان، اینها همه از برکات روزه داری. میخوام اینو عرض بکنم که در کنار عظمت ماه مبارک رمضان، شرافت ماه مبارک رمضان که فی نفسه خود ماه مبارک رمضان شرافت و عظمت دارد، روزه هم در کنار اون به عظمت ماه مبارک رمضان افزوده است. از این دید نگاه بکنیم، شناخت بیشتر به این عبادت ها تأثیر به فضایی دارد در زندگی ما که احتمال بیشتری داشته باشیم به این نوع عبادت ها، توجه بیشتری داشته باشیم در ماه مبارک رمضان. از این فرصت ها دیگه به وجود نخواهد اومد. از فرصت های سحر به نحو احسن استفاده بکنیم. برای نماز شب خوندن، برای استغفار، برای توبه، برای اینکه دعای ابو حمزه رو بخونیم. این فرصت های ماه مبارک رمضان رو از دست ندیم. و سومین واجه واجه قرآن هست در این ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن هست، ماه تولد قرآن هست به نوعی. روح ماه مبارک رمضان قرآن هست عزیزان. برکاتی که از طریق قرآن در این ماه به دست ما مسلمان ها و مؤمنین میاد بی اندازه است. و متاسفانه امروزه قرآن در محجوریت به سر میبرد. فاصله ما مسلمان ها و حتی شیعیان با معارف قرآن فاصله بسیار زیادی است. باید این فاصله کم شود. باید انس با قرآن در ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان بیشتر شود. عمل به دستورات قرآنی که متأسفانه امروز ما کمتر مشاهده می‌کنیم. یک دستور قرآنی رو ما به نحو احسن انجام بدیم، 100% انجام بدیم، چقدر آثار فراوانی برای زندگی ما خواهد داشت. عمل نمی کنیم به دستورات قرآنی. خودم رو عرض بکنم، انس با قرآن مراتبی دارد که پایین ترین مرتبه اون تلاوت قرآن هست، بهره‌مندی از معارف قرآنی به خصوص در این ماه باید بیشتر شود. در کنار این جزخانی هایی که در روزهای ماه مبارک وجود دارد، باید از معارف این قرآن هم بیشتر بهره‌مند شویم، شناخت بیشتری نسبت به قرآن پیدا بکنیم. یکی از ویژگی های قرآن شفا، درمان هر دردی قرآن کریم هست. خود خداوند متعال در 3 آیه این ویژگی رو برشمرده، ویژگی شفا و رحمت قرآن. قرآن درمانی امروز یکی از مسائل مهمی است که باید در بین جامعه اسلامی رواج پیدا بکند، که انشاءالله در جلسه آینده بیشتر نسبت به برکات قرآن در ارتباط با قرآن درمانی بیشتر صحبت بکنیم. گفته شده یکی از سلاطین مصر وقتی که مرد یکی از قاریان برجسته رو گذاشتن مبلغ انگفتی رو ماهیانه مقرر نمودن برای یک قاری که سر قبر این سلطان بیاد قرائت قرآن داشته باشد. بعد از مدتی دیدن که این قاری سر قبر نیز فرار کرده، پرسجو کردن، پیداش کردن اون شخص قاری رو. گفتن برای چی فرار کردی؟ اگر حقوقت کم هست دو برابر میکنیم، اگر مشکلی داری مشکلتو برطرف میکنیم. گفت نه دیگه من نمیخونم قرآن سر اونقدر، استعفا میخوام بدهم. علت رو جویا شدن که برای چی میخوای استعفا بدی، دیگه قرآن نمیخوای بخونی سر اونقدر. گفت در یکی از شبها که تلاوت قرآن داشتن، این سلطان به خواب من اومد، بنا کرد دعوا کردن با من که چرا این آیات رو میخونی. گفتم برای چی؟ گفت هر آیه‌ای که شما قرائت میکنی آتشی بر آتش من افزوده میشود. به خاطر اینکه این آیاتی که قرائت میشود من عمل نکردم در این دنیا، مرا مورد مؤاخذه قرار میدن، مرا عذاب میکنن، دیگه نمیخوام قرائت قرآن داشته باشی. عمل به دستورات قرآنی از وظیفه ما مسلمان ها و به خصوص ما حبین اهل بیت هست که انشاءالله در زندگی خودمون این دستورات رو پیاده بکنیم. خدایا ما رو با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. خدایا ما را از معارف قرآنی بهره‌مند بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم أرنا السلعة الرشيدة والقرة الحميدة، فكح الناظري بنظرة مني إليه، فعجل فرجه وسهل مخرجه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. بني خطبة هم خدا وشمال مصدران گرامی رو به تقوای الهی سفارش میکنم. در ابتدای خطبه جا دارد حضور مبلغین عزیز، روحانیون محترم رو به بخش عرض خیر مقدمت بکنیم، انشاءالله که بتونیم در این فضای ماه مبارک رمضان از فرمایشات و سخنان گوهربار این عزیزان در مسیر ترویج معارف اهل بیت عصمت و طهارت بهره‌مند بشیم. همه ما عزیزان، اولین مناسبت وفات حضرت خدیجه در این هفته جاری پیش رو، اولین بانوی مؤمنه که به نبی مکرم اسلام ایمان آوردن حضرت خدیجه کبرا بود، بانویی که با قرار دادن ثروت خودش، اون هم از روی عشق و اخلاص به نبی مکرم اسلام، باعث رونق اسلام، باعث ترویج اسلام، باعث توسعه اسلام شد. و مهمترین ویژگی این بانوی مؤمنه، مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و این ویژگی منحصر به فرد حضرت خدیجه که باید این ویژگی رو قدر بدانیم، تسلیت عرض میکنیم به محضر نبی مکرم اسلام وفات این بانوی اسلام رو. دیدارهای مقام معظم رهبری رو داشتیم در طول هفته گذشته، دیداری داشتن با خانواده معظم شهدای هفتم تیر و همچنین خانواده شهدای شهر تهران و جانبازان عزیز در فضای که سرشار از محبت و صمیمیت بود این دیدار انجام شد، به خصوص دیدار با جانبازان عزیز که در انتهای این برنامه وجود داشت، نشانه این است که متواضعانه رهبری گرانقدر میاد در کنار جانبازان عزیز قرار میگیرد، اونها رو مورد ملاتفت و محبت خودشون قرار میده. و این بسیار مختنم هست که رهبری عزیز جامعه اسلامی اینچنین جانبازان عزیز رو مورد احترام و تکریم قرار میده، و ما هم باید تبعیت بکنیم از مقام معظم رهبری در تکریم جانبازان عزیز و خانواده معظم شهدا، که وظیفه هر مسلمانی، وظیفه هر شخصی که در این مملکت داره زندگی میکنه، که آرامش و آسایشی که در این جامعه حکفرماست به خاطر ایثار و فداکاری این جانبازان عزیز هست. محفل انس با قرآن داشتن در ابتدای ماه مبارک رمضان، روز اول ماه مبارک رمضان، و همچنین دیداری داشتن با اساتید دانشگاه، که اینها همگی در باب تکریم و احترام هست. در همین دیدار با اساتید دانشگاه خود حضرت آقا اشاره کردن که این جلسه که یک جلسه علمی و بانشاد هست، برای احترام و تکریم علم و پیشرفت‌های علمی. در این دیدارها اون چیزی رو که مقام معظم رهبری اشاره داشتن در ارتباط با مسائل جهان اسلام و به خصوص عراق، نکاتی داشتن، تقابلی که بین اسلام امریکایی و اسلام ناب محمدی وجود دارد، ما در قضیه عراق مشاهده می‌کنیم کسایی که آلت دست دشمن شدن و ظواهر اسلامی رو برای خودشون انتخاب کردن، اینها اسلام امریکایی هستن. اسلام امریکایی هم نشانه از این است که با طاغوت می سازد، با رژیم صهیونیستی می سازد، با طاغوتیان می سازد. هر نوع جنایتی که از دستش برگیاد انجام می دهد. اساسا از ابتدای پیامبری حضرت آدم و تا به امروز و در آینده تا حضرت حجت ظهور بکند، این دو فرهنگ و این دو اسلام در تقابل وجود داشته، فرهنگ علوی و فرهنگ اموی. فرهنگ نام محمدی و آل محمد و فرهنگ ابو سفیان و ابو بنی امیه و فرهنگ شمر و فرهنگ شارون و بدر و اینها در تقابل هم دیگه هستن. تقابل حق و باطل، تقابل فرهنگ توحیدی با تقابل شرک و کفر و نفاق که همیشه وجود داشته و امروز هم همه این تحرفات، همه این توطئه ها برای مقابله با اسلام ناب هست، اسلام علوی. نمیخواد پیشرفت داشته باشد این اسلام، نمیخواد در بین ملت های اسلامی جایگاهی داشته باشد این اسلام. و خداوند متعال نصرت و پیروزی و امداده های غیبی خودش رو برای این فرهنگ، برای این اسلام مد نظر قرار داده. چشمه ای از این امدادهای غیبی رو در همین قضایای عراق ما مشاهده کردیم، اونجایی که مرجعیت دینی حضور پیدا کرد در صحنه با فتوای همه ملت عراق در صحنه حضور پیدا کردن در کنار ارتش عراق. چیزی که در ابتدای این توطئه صحنه عراق صحنه انفعالی بود، با خیانتی که بعضی از فرماندهان ارتشی داشتن و با همکاری منظوران و بازماندگان بعثی، گروهک تکفیری بعضی از مناطق عراق رو اشغال کردن. این فتوای مرجعیت بود که صحنه رو به نفع اسلام علوی تغییر داد، از حالت انفعال به حالت فعال در آمدن. این مایه مباهات شیعه و اسلام علوی و با این دارن مقابله می کنن دشمنان. و توطئه این 35 سالی که از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گذره از همین باب هست. نمیخوان این اسلام پیشرفت داشته باشه، در بین ملت‌های اسلامی جایگاهی داشته باشد، در کنار این بیداری اسلامی که در بعضی از کشورهای اسلامی و عربی به وجود اومد، در تقابل این بیداری اسلامی این گروه‌ها رو به جان ملت‌ها انداختن در صحنه سوریه و عراق با حمایت مالی بعضی از کشورهای عربی و امریکایی ها دارن نقش آفرینی می کنن. اساس مطلب مقام معظم رهبری و فرمایش حضرت آقا همین بود که یک اسلام دستاز و قلابی، دستاز سرویس های جاسوسی و امنیتی دشمنان اسلام و امریکایی ها و همه ملت ها و ملت ما باید هوشیار باشد که انشالله از این توطئه ها هم ملت ایران سرفراز بیرون بیاد. نکته بعدی که خیلی سفارش کردن به اون تأکید داشته باشیم در ارتباط با صرفه‌جویی برق و آب هست. عزیزان، همه ما مطلع هستیم که وضعیت آب در کل کشور وضعیت مناسبی نیست و به خصوص در این منطقه ما وضعیت برق، اولا که اسراف در هر زمانی اسلام مذلت نموده، نباید اسرافی صورت بگیره، حتی در زمانی که در مضیقه آب و برق نیستیم، در مضیقه نعمتهای الهی قرار نداریم، نباید اسراف بکنیم. اما در این زمان که در مضیقه به سر میبریم، با کمبود برق و آب مواجه هستیم، همه ما وظیفه داریم که صرفه‌جویی بکنیم. اگر دو تا اتاق ما کولر داره میخوایم استفاده بکنیم، فعلا از یک کولر استفاده بکنیم تا همه عزیزان بتونن از این نعمت الهی استفاده بکنن. اگر بیش از حد استفاده بکنیم، خب قطعا ضررش برای همسایه ما خواهد بود، برای هم نوع ما خواهد بود. این صرفه‌جویی رو انشاءالله در دستور کار و زندگی خودمون قرار بدیم. روز 14 شهریور ماه که فردا هست، روز شهرداری ها و دهیاری ها نامگذاری شده. اینجا که در این بخش دهیاری وجود دارد، عزیزان ما در دهیاری در طول این مدتی که فعالیت‌های خودشون رو شروع کردن، باید با یک برنامه‌ریزی مناسب فعالیت‌های خودشون رو ادامه بدهند. نباید روزمرگی در کارها وجود داشته باشد. با مشورت با شورای محترم اسلامی، با مشورت بخشداری و دفتر امام جمعه، عزیزان بنشینند یک برنامه میان مدت و کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت برای بخش در نظر بگیرند، برای پیشرفت این بخش عرب، که بدون برنامه ریزی پیشرفتی حاصل نخواهد شد. این اولا. و نقطه ای که در اینجا میخوام متذکر بشم در باب نامگذاری معابر عمومی به مناسبت حالا روز دهیاری این رو عرض بکنم. دیگه از وضعیت روستایی اینجا خارج شده عزیزان ما. بیان عزیزان شورا با دهیاری با دیگر مسئولین نامگذاری معابر عمومی رو شروع بکنن. ما میخوام یک مرسوله پستی رو بفرستیم، نمیدونیم چه خیابانی بگیم، چه کوچه ای بگیم. باید بگیم عرب دفتر امام جمعه، عرب منزل فلانی. خیابان‌های اصلی رو و فرعی رو نامگذاری بکنیم، کوچه های خودمون رو نامگذاری بکنیم، از اون وضعیت خارج بشه. در شأن این بخش که با این شهدای گرانقدر داره نیست که به این شکل بخواد اداره بشود. باید بیشتر تلاش بکنن عزیزان ما در شورای اسلامی و دهیاری از این وضعیت انشاءالله خارج بشیم. وقایع سالگرد 18 تیر سال 78 هم داریم که دیگه وقت گذشته، نمیتونیم به اون اشاره بکنیم. و روز قلم هم، روز 14 تیر ما روز قلم هم نامگذاری شده که همه عزیزانی که قلم به دست هستن باید نسبت به ارزش‌های الهی و دینی، نسبت به ارزش‌های انقلاب وفادار باشند. در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت قلم بزنند. در جایی که در نظام اسلامی قرار دارن، در فضای انقلاب استشمام میکنن، رزق و روزی اونها بعضی از قلم به دستان از نظام اسلامی، اما قلم اونها در بر جهت خلاف نظام اسلامی، قلم اونها بر خلاف منافع انقلاب و نظام اسلامی. باید ارزش قلم رو حس بکنن، همچون علامه امینی قلم خودشون رو در جهت ترویج فرهنگ علوی و اسلام ناب محمدی گسترش بدهند. خدایا دلهای ما رو به نور ایمان منور بگردان، مشکلات همه جوانان رو، مشکلات اقتصادی، مشکلات ازدواجشون رو برطرف بفرما، همه مرزای اسلام رو شفای عاجل عنایت بفرما، به مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما، به خانواده معظم شهدا ایثارگران جانبازان عزیز عزت و سربلندی عنایت بفرما، در فرج مولای من صاحب العصر و الزمان تعجیل عنایت بفرما، ما را از سربازان واقعی حضرتش قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم ورحمة الله.